أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مناقشه سوم به استدلال بصیره برای اثبات تفسیر این بود که با توجه به اینکه به حسب واقع خارجی در تحقق سیره بر ایکال معاملات اشیای یسیره به سبی تفصیل وجود داره، به این معنا که در هر مرحله‌ای کار خاصی را به سبی واگذار می‌کنن، مراحل زندگی در سبی ممیز، مثلا از 6 سال تا 15 سال را حساب بکنیم، در هر مرحله کار خاصی را به سبی واگذار می کنند، با توجه به اینکه از نظر واقعیت خارجی در سیره یه چنین تفسیری وجود داره، در این مورد یا باید در استناد به سیره برای صحت معاملات سبی در اشیای یسیره به این تفصیل با همین تفصیل باید ملتزم بشید که مثلا سبی 6 ساله فقط مثلا سبزی، حق خرید سبزی را داره، معاملش در سبزی مثلا صحیح هست، ولی در خرید گوشت مثلا صحیح نیست، یا باید قائل به این تفصیل بشید و در مقام بیان قانون و حکم شرعی مسئله بگویید که در معاملات در اشیای صغیره یا اشیای یسیره در هر مرحله‌ای معاملات سبی که قابل و صالح در اون مرحله هست معاملات صحیحه، ولی اگر سبی از نظر سنی به اون مرحله نرسیده، معامله در اشیای یسیره در اون مناسب با اون مرحله باطل، صحیح نیست. یا باید در اعتماد به سیره این تفصیل را هم ملتزم بشی و در مقام بیان قانون یا در مقام فتوا، در مقام بیان حکم شرعی به همین تفصیل حکم را، فتوا را بیان بکنید که این تفصیل قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ که مرحوم شیخ تعبیرش بود که لا اظن که قائل، بله قائل به صحت بخواد به این استدلال ملتزم به این تفصیل بشه. این قابل التزام نیست، این تفصیل. چرا قابل التزام نیست؟ به جهت اینکه کسی قابل به این تفصیل نیست. لم یقل، از مصادیق این عنوان است که لم یقل بهی احد، کسی اینجوری نگفت. یا بالاخره معاملات سبی در قسمت اشیای یسیره یا بله صحیح است، که در همه موارد صحیحه، یا بلا تفصیله، یا صحیح نیست مثل اشیای خطیره هست، اونم در همه موارد کسی این تفصیل اینجوری را ملتزم نشد. مرحوم نائینی هم دیگه حالا توضیح عرض میکنیم دیگه، بقیهش را دیگه خود عنوان رو دیگه خودتون بفهم بذارید روی این. این تفصیلیست که لم یقل بهی احد، هیچ کس قائل به این تفصیل نشد، به عبارت دیگر برخلاف تصادم اصحاب. و این را توضیح لا از ظنان یلتزم به هذا تفصیل در کلام مرحوم شیخ اینه. مرحوم نائینی هم فرموده که این تفصیل به این تفصیل ثبوت، اصلا اصل ثبوت سیره به این تفصیل بین متشرعه این معلوم، بله معلوم نیست، مشکل هست، بلکه معلوم العدم هست. به حسب سیره متشرعه ما ببینیم که یه چنین تفصیل اینجوری وجود نداره. در بعضی از موارد بله اینها حتی در مثل لحم و اینها هم سبی رو به کار نمیگیرن تا چه رسه به این مرحله بعدی که خرید و فروش سیاب باشه. خب اینجا پس حاصل مناقشه اینه که با توجه به وجود تفصیل به حسب واقع سیره در بین، یا باید ملتزم به این تفصیل بشوید که لا یمکن التزام به این چون برخلاف تسالم اصحابه لم یقل بهی احد، یا باید در مقام بیان قانون و در مقام بله در مقام بیان قانون یا در مقام بیان فتوا به عنوان حکم شرعی مسئله را ببرید روی عنوان، بگویید در هر مرحله‌ای که عادت و ناس جاری شده است بر ایکال امر به سبی، هر موردی که عادت جاری شده بر ایکال امر به سبی، در اون مورد معامله سبی جائزه. در مقام قانون مورد جریان عادت را توضیح ندید، بازش نکنید، تفصیل را در متن قانون نیاورید، یا در مقام فتوا در رسالهتون تفصیل را نیارید، حکم را ببرید روی جریان عادت. به همین نحو مبهم بگویید که کل ما جرت العاده علی ایکال معامله به سبی، اونجا معامله سبی صحیح هست، به الا صحیح نیست. در مقام بیان قانون یا بیان فتوا مسئله را به ابهام بگذارید، بازش نکنید. این شق دوم که اگر بازش نکنید به ابهامش بگذارید، یعنی تشخیص این که کجا عادت جاری شده و تطبیق این بر موارد را واگذار بکنید به مکلفین و مخاطبین. در مقام بیان قانون فقط همین عنوان جرت العاده را بیان کنید، یا در مقام بیان فتوا جرت العاده را بیان کنید. اینا را تشخیص و تطبیق را واگذار بکنید به مکلفین. اگر این شق دوم باشه، این برمیگرده به احاله بر مجهول، به این مناسب با بیان قانون و بیان فتوا نیست. در بیان قانون بر ذکر ماده قانونی، موضوع در این قانون باید مبین و واضح باشد. امری که غیر مذبود هست قابل برداشت ها و تفسیرهای مختلف هست، مسار اختلاف نظر هست، اختلاف برداشت هست، اینا را نمیشه در این امور را به عنوان موضوع در قانون بگنجونید، در فتوا بگنجونید. این با جعل قانون یا با بیان فتوا مناسبت نداره. این برای توضیح مناقشه سوم که در این مناقشه سوم مفروض اینه که به حسب واقع خارجی در سیره تفصیل وجود داره. با توجه به اینکه واقع خارجی تفصیل وجود داره، اشکال شده که نمی‌شود این را در این قسمت شما به سیره استدلال بکنید. اگر بخواید با همون تفصیل که لم یقل به احد، اگر بخواید به نحو مبهم بگذارید که میشه احاله بر مجهول، شأن قانون این نیست که ماده قانونی درش عنوانی اخذ بشه که غیر منضبط مسار اختلاف انظار. این توضیح. حالا با توجه اجازه فرمایید، با توجه به این توضیح بعضی از اشکالاتی که اینجا گفته میشه اینم طرح میشه، بعد معلوم میشه که با این توضیح این اشکال مثلا جواب داده میشه یا نه. حالا اگه بعد از طرح اشکال و جواب اشکال اگه مطلب دیگه ای باقی مونده، اشکال دیگه ای باقی مونده، بعد اون وقت ببینیم که اشکال دیگه چیه. با توجه به این توضیح معلوم میشه که اگر کسی در جواب از این مناقشه بگوید که ما شق اول رو اختیار میکنیم، شق اول را که اصلا ملتزم این تفصیل میشیم، میگیم که اون چی که هست اینه که در هر موردی در هر مرحله به حسب اون چی که عادت جاری شده همون رو میگیم، صرف این که دیگران به این تفصیل ملتزم نشدن این که دلیل بر بطلان تفصیل نیست، مناسب با قاعده اینه. یه سیره اینجوری وجود داره و ردی هم مثلا از سیره پیدا نشده، ما به همین سیره که در او واقعا تفصیل وجود داره به همین سیره ملتزم میشیم. اگه کسی اینجور بخواهد جواب بده، خب مناقشه در این جواب اینه که مستشکل برمیگرده به این که وقتی کسی قائل به این تفصیل نشد، لم یقل بهی احد، این معناش اینه که این تفصیل برخلاف تسالم اصحابه. در جایی که تسالم اصحاب بر یک امری باشه، حتی اگر دلیل لفظی تام السند و دلاله وجود داشته باشد که مضمون اون برخلاف تسالم اصحاب هست، اون دلیل قابل استناد نیست، حجیت نداره، تا چه رسه به این که از راه سیره که حجیتش تازه احتیاج به امضا و عدم رد شارع داشته باشه. در بقیه موارد گفتن حتی قبلا هم اشاره شده، حتی مرحوم آقای خویی که در مخالفت مشهور میفرماید موجب ضعف روایت نمیشه، ولی مواردی که مسئله برخلاف تسالم اصحاب هست اونجا خودشون معترف هستند و در بعضی از موارد هم در مثالهای واقعی هم تصریح کردن به این که به خاطر این که این برخلاف تسالم اصحاب هست ما این را ملتزم نمیشیم. در بحث حد نائی در این برای اینکه حج واجب بر شخص حج تمتع باشد یا حج افراد و قران باشه، بعضی از روایات هستن که از نظر سندی تام هستن، دلالتش هم واضحه، حد را مثلا دارن مثلا 12 میل گرفتن، در از هر طرف 12 میل فرمودن، دیگران هم فرمودن که به این روایت نمیشه حفظ کرد چون برخلاف تسالم اصحابه. پس اگر کسی در جواب از مناقشه بخواهد بگوید که ما به این تفصیل ملتزم میشیم، و این لم یقل بهی سابقون، ولی بالاخره ما متأخرین قائل به این میشیم، کم ترکل اولون للآخرین، اینجا هم از این موارد مفرضای صناعت و دلیل که شد بهش ملتزم میشیم، جواب مناقشه در این جواب اینه. همونطور که اگه کسی در جواب از این مناقشه بگه ما شق دوم رو اختیار میکنیم، در مقام میگیم که بله در مواردی که اون امری که موضوعیت دارد للحق قابل تشخیص عرفی هست، مردم میتوانند خودشون تشخیص بدن، در اون موارد لازم نیست که فقیه در فتواش یا مقنن در جعل قانون تفاصیل و مصادیق و تطبیقهای این عنوان را بیان بکنه. همین مقدار که حکم را روی اصل عنوان ببره کافیه، تشخیص مصداق را میتواند به عامی ایکال بکنه، واگذار به عامی بکنه. مثلا اگر حکم رفته باشه روی عنوان کثیر السفر، فقیه میتواند در رساله عملیش بنویسد که من کان کثیر السفر یتم فی صلاتی. اما اینکه کثرت سفر به چه نحوی محقق میشه، کسی که مثلا در هفته یک روز مسافرت میکنه این کثیر السفر یا نه، حتما باید مثلا اکثر ایام هفته را در مسافرت باشه، حتما باید 4 روزش را در مسافرت باشه، یا حتما باید 5 روزش را در مسافرت باشه، یا در ماه مثلا 10 روزش را باید در مسافرت باشه. اینها را که لازم نیست فقیه بیاد بله تهدید بکنه مصادیق کثرت و سفر را. یا مثلا اگه در باب خمس معونه شعب و ایالش استثناء شده، فقیر میتواند در رساله همینقدر بنویسه که در ادای خمس اشخاص، معونه هر شخصی که فایده را به دست آورده، معونه خودش را، معونه ایالش را از ارباع سال کسر میکنه، استثناء میکنه، بقیه هرچه اومد، هرچه زیاد بیاید از این معونه خمس اونو بده، بدون این که بیاد مصادیق معونه را بیان بکنه، بگه مثلا خانه از معونه هست، ماشین رفت و آمد از معونه هست. لازم نیست بر فقیه بیاد مصادیق اینها را معین بکنه، بلکه همین که حکم را روی عنوان ببره و تطبیق و تشخیصش را به مخاطبین ارجاع بده، این کافیه برای مقام فتوا و مقام نوشتن قانون در مقننین عرفی همین کافی هست. خب اینجا هم در مسئله مورد بحث هم فقیه در رساله عملیش همین مقدار بنویسد که کل ما جرت العاده علا ایکال المعامله الى سوی، این صحیحه. اما تشخیص این که کجا عادت در سن مثلا 6 سالگی بر چه چیزی مستقر شده، در سن بله در سن 10 سالگی بر چه چیزی مستقر شده، اینا که لازم نیست. اگه کسی در جواب از مناقشه بگوید با شق دوم را اختیار میکنیم، به خاطر اینکه اون چه که بر فقی لازم هست اینه که حکم را روی موضوعاتی که عنوان روی عناوینی که موضوعیت للحکم داره ببره بیان بکنه، اما تطبیق این عنوان بر مصادیق، اینکه این عنوان ها کجا تحقق پیدا میکنه، لازم نیست که متعرض محققات این عنوان باشه، مصادیق این عنوان، تفاصیل این عنوان باشه. اگه کسی این در جواب از اشکال اینجور بگوید، مناقشه میشه در این جواب به این که بله اگر اون عناوینی که موضوع للحکم قرار گرفتن و در قابل فهم اندل عرف هستن، اگر اون عناوین خودشون مورد اختلاف برداشت نباشن، اختلاف انظار نباشن، اگه اینجوری باشه بله در اون موارد ملتزم میشیم به اینکه لازم نیست که فقیه مصادیق و محققات و تفاصیل این عناوین را بیان بکنه. ولی اگر عناوینی باشه که در تفسیر اونها و در تطبیق اینها بر موارد اختلاف نظر پیدا میشه، مسار اختلاف هست و یک تفسیر واضح و مبین و محدود مشخصی برای این عنوان وجود نداره، در این موارد برای اینکه حکم شرعی نسبت به این مصادیق و محققات بیان بشه، فقیه در مقام افتا نمیتواند مسئله را به عنوان مبهمش رها بکنه، به عنوان مبهمش رها بکنه، بگه مکلفین هر کسی هر جوری که خواست خودش برداشت بکنه، خودش تفسیر بکنه این را، بله تطبیق بکنه بر این مورد، نمیتونه این را بیان بکنه، به خاطر اینکه همون دلیل که دلالت میکنه بر وجوب کفایی افتا نسبت به وقایع، برای اینکه مکلفین نسبت به وقایع معالم دینشون را بدادن و از فقیه معالم دین را اخذ بکنن، اون دلیل اقتضا میکنه که در این قسمتها هم در تفاصیل هم فقیه وارد بشه. بله اگر اون عنوان به لحاظ تطبیق، به لحاظ انطباق بر مصادیق و تفاصیل روشن باشه، واضح باشه، اونجا لازم نیست. خب با توجه به این مطلب در این مسئله مورد بس که عادت جاری شده بر این که در بعضی از موارد در بعضی از مراحل سبی را برای کار خاصی به کار می‌گیرند، و این عنوان این به چه نحوه مثلا در سن 6 سالگی بر چه چیزی هست یا در سن 10 سالگی بر چه چیزی هست، این اینطور نیست که مصادیق واضحی داشته باشه. از باب مثال در خود همین که مثلا این خرید سبزی را از چه سالی به سبی واگذار میکنن، به حسب اونچه که در کلام مرحوم شیخ اومده با اونچه که در کلام مرحوم ناینی اومده مختلفه. یکی فرموده از سن 6 سالگی، یکی فرموده از سن 4 سالگی. این اینطور نیست که من چیزای واضحی داشته باشه، موارد واضح اینجوری داشته باشه تا بله تفسیرش تفسیر روشن باشه. در این موارد در چنین موضوعاتی که عناوینی که موضوع حکم قرار میگیره، در این چنین موضوعاتی عنوان ذو وجود را مقنن در قانونش نمیتونه بیاره. فقیه در مقام فتوا عنوان ذو وجود و مسار اختلاف نظر را نمیتونه بیاره، باید این تفاصیل را روشن بکنه. خب اگر بخواد تفاصیل را روشن بکنه، برمیگرده به همون شکل اول که لم یلتزم بهی احد، لا یمکن، لا از اون مرحوم شیخ فرموده که یلتزم بهی قائل به صحت. اگر بخواد دومی را بیان بکنه که مشکل از این بیاد. اون نتیجه بس حالا این شد که این دلیل دوم که سیره و جریان العاده بر ایکال امر به سبی در اشیای یسیره باشه، این دلیل دوم هم تمام نیست به خاطر اشکالاتی که بر این دلیل وارده. اگه میتونه همه اونها را خود در بعضی از موارد
مثل خود امام ولی کار نمیکنه.
نه امام این که واجب اصولش را فرموده، اصلش را فرموده، تفریعش رو به فقیه هست دیگه، تفریعش رو به حامی که واگذار نکرده. بالاخره همه مطالب، مگه شما میگید که همه وقایع در کتاب و سنت بیان شده، همه احکام در کتاب و سنت بیان شده، به صورت واضح بیان شده، یا با تمسک با عمر یا با استظهارات بیان میشه دیگه. اینم از این قبیله دیگه. این که در این مورد بالاخره این که در جایی را که شخص یک بار در هفته مسافرت بکنه، این یک واقعه ای هست که حکم شرعی خاصی در این مورد وجود داره. در این واقعه فقیه باید معالم دین را، حکم شرعی را بیان بکنه. اگر بله نسبت به این مورد عامی بیچاره از کجا میخواد چیز بکنه؟ کجا؟
من فقیه از کجا بکنم؟
فقیه اگر قدرت نداشته باشه که التماس دعا، اگر در فردی که قدرت داره باید حکم را به نحو مبین بیان کنه دیگه. نمیتونه به این عنوان مبهم بذاره که مکلفین را خلاف واقع بیندازه.
وظیفه بیشتر از امام در زمان
حضور کجا؟ اون موردی را که از طبق بیان شما بر مرجع فقط لازمه همون موردی را که در روایات به صراحت بیان شده حکم اونا را بگه، پس میشه همون نه دیگه. اینکه علینا بعد القاء الاصول علیکم تفریع امثال اینا اصلا بعد انفتاح باب اجتهاد معناش همینه دیگه، که با استناد به کبریات و قواعد کلی احکام در اون موارد بیان بشه دیگه. اگه اینجور باشه که دیگه احتیاجی به فقیه نداشته دیگه، میشد همونی که اخبارین بعضی ها قائل هستن که در مقام نقض به اخبارین گفته میشه که خب اگه شما میگید که احتیاجی به اجتهاد و استنباط اینا نیست، بس بیایید تمام اون احکام مشکله باب حیض را که به تعبیر مرحوم آقای سر مسائل حیض، مسائلی است که توهی ذوالفحول، این مسائل را بیارید به مثلا به زن بیچاره عامی بگید که مثلا این مسئله شما در باب حیض اینه، فقط همین را بگید دیگه. اگه احتیاجی به اجتهاد نباشه، احتیاجی به استنباط مجتهدین نباشه، شما باید بگید در حل مشکل همون روایاتی را که ائمه فرمودن که بله حکم حیض چیه، همون فقط همونا رو بگید دیگه، بیش از این که نفرمودن، پس بیش از این لازم نیست. در این فروعات متعددی که در مورد حیض مطرح شده، در اونها دیگه نظر ندید، فتوا ندید دیگه. اون مقداری که لازم بود در شریعت بیان بشه، شما طبق بیان شما ائمه فرمودن دیگه، شما که دیگه بله فرع زائد بر اصل نیست دیگه، وقتی ائمه بیان نکرده شما چرا متصدی استنباط اینها میشید؟ دو این حساب بله خب بله حالا نتیجه بس بعد نتیجه بحث با توجه به مطالب
معاملات نهیش نهی ارشادی از مولا میشه؟
بله
لازمه یه قول اخیره که عدم نفوذ معاملات سبی میشه ارشادی، چون که هر چی عرف خودش معامله کرد که شارم همون امضا کرده دیگه. عرف رشد چقدر دخیل در هر معاملی برای سبی ها مقدار باشه
در اشیاء یسیر اینجور گفتن دیگه،
کلن دیگه کلن میشه عدله عدم نفوذ معاملات در سبی طبق این قول اخیر میشه ارشادی؟
نه در اشیاء خطیره که به همونها ملتزمن دیگه.
نه شما عرف هم این کار رو نمی کنید.
نه دیگه در اشیاء خطیره به عرف ام نده حالا نه
عرف هم این کار نمی کنه که من ماشین بخرم بچه 10 سال هم بفرستم، عرف هم این کار نمی کنه.
نه اینو قبل نه اونو قبلا گفتیم که اون به حسب نظر عرف اینها، در نظر عرف سن شرط سنی یا حالات واقعی من الاحتلام و غیر احتلام اینها تأثیر نداره. تمام الملاک در نظر عرف رشد مناسب با اون مورده، هر موردی را در هر موردی اونی که در به حسب عرف عقلا فی حد نفسی با قطع نظر از حکم شرعی است اینه. روی حساب گفتیم که اون سیره عقلایه به این نحو رد شده دیگه، ولی این اعلامی که قائل به تفصیل شدن گفتن که ما نسبت به بقیه موارد در غیر اشیای یسیره، یعنی در اشیای خطیره، به همون مقتضای صناعت قائل هستیم که شارع اومده گفته که معاملات سوی نافذ نیست، در اون قسمت قائل هستیم به مقتضای صناعت ملتزم به عدم صحت هستیم، ولی در قسمت معاملات یسیره ازش رفعیت میکنه.
در شیخ خطیر لازم نیست، شارع میگه عرف هم میگه، چون عرف هم بچه 14 ساله نمیذاره ماشین معامله کنه، بچه 15 ساله نمیذاره
همه جا. نه 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 اون بچه بچه 15 ساله بچه 15 ساله نه دیگه نه دیگه در هر موردی نه دیگه اون بالاخره در هر مورد اونی که در نظر عرف هست اینجوری
نو این کارو میکنه که چرا این کارو کردی احتجاجش میکنن.
اون که در نظر عرف هست رشد مناسب با اینه، رشد در هر موردی که اون شخص را
که چرا این کارو کردی احتجاج به هم دیگه میکنه، مثلا میشه کاملا میشه ارشادی.
بله حالا ارشادی هم باشه این اشکال زائدی حساب نمیشه دیگه.
نه اصلا که ملتزم میشم به این معنا
اشکال زائدی حساب نمیشه نسبت به اون قسمت بقیه به مقتضایش به مقتضای صناعت ملتزمند. نتیجه بس در شرطیت بلو که خیلی هم طول کشید و مراحل مختلف و وجوه متعددی مطرح شده، نتیجه بس این شد که با توجه به ادله متعددی که در این مسئله وجود داره، به صورت فی‌الجمله لا اشکال در شرطیت بلوغ در معاملات سبی، به طوری که نمی شود ملتزم شد به اینکه معاملات سبی که معامله بالغینه به نحو مطلق این قابل التزام نیست، به صورت فی‌الجمله لا اشکال در شرطیت بلوغ در معاملات سبی، به این طور نیست که سن یا حالت جسمانی خاصی مثل احتلام اینها تأثیر اصلا در صحت معامله نداشته باشد. این قسمت فی‌الجملهش بلا اشکال هست، اما آیا به نحو بالجمله نقش داره که همه صور تصرفات معاملی سبی محکوم به بطلان باشه، دیگه بر اساس توضیحات قبلی اون مقداری که اختیار شد و قابل التزام بود این بود که با توجه به طوائف چهارگانه از روایات و قبل از اون آیه شریفه، با توجه به این ادله متعدده که در طوائف متعددی می گنجیدن و نسبت بین این طوائف هم نسبت مطلق و مقید مثبتین بودن، نه اینکه با هم دیگه تنافی داشته باشن، نتیجه بعد این شده که در چهار صورت از صور شیشگانه تصرفات سبی حکم به بطلان میشه: صورت اول و دوم و صورت پنجم و صورت ششم. بله، صورت پنجم و صورت ششم که صورت ششم یعنی معاملاتی که لنفع سبی بود، تصرفاتی که لنفع سبی بود، علیه سبی نبود. ولی صورت سوم که نقش سبی در حد بله وسیله ابراز اظهار قصد ولی بود، در حقیقت معامله به ولی منتسبه. یا در صورت چهارم که سبی به عنوان وکیل مالکین یا متعاقدین اصلی معامله را اجرا میکنه، در این صورت سوم به صورت چهارم از اون ادله به دست نیامد که معامله سبی باطل هست. بله، اگر کسی در طایفه چهارم روایت عمد و سبی خطاون را ناظر به همه موارد بداند، مختص به باب جنایت قرار ندهد که مرحوم شیخ فرموده بود، بر اساس اون نظر مرحوم شیخ صورت چهارم هم با معاملات سبی دچار اشکال می شود. ولی اگر کسی اون طایفه چهارم رو مختص کرد، دیگه این اشکال وارد نمی شود. نتیجه بحث این شد. تا اینجا
این دو صورت اون اصل معاملات بر فساده اینو نمی گیره، اصل اولیه
کجا؟
ما تو این دو صورتی که تو این دو صورت ما دلیل نبر صحت داشتیم نبر بطلن
کجا؟
یعنی گفت این دو صورتی که مبرز باشه.
بله، چرا دلیل را از کردیم که اونجا گفته، اصلا بیان شده که دلیل بر صحت داریم. این در صورت سوم که معامله به ولی منتسب هست، اوفو بالعقود نسبت به معامله صادر از ولی شامل میشه. در صورت چهارم هم ولو وکالت سبی باطل باشه، ولی مرحوم آقوم فرموده بود که این معامله‌ای که از سبی صادر شده مضاف الی الموکل هم هست و به خاطر اضافه به موکل اطلاقات او را میگیره، اون اطلاقات اهل الله البیع و فوق العقود اینو میگیره. خب تا اینجا به حسب اونچی که از ادله شرعیه من الکتاب و سنه با این طوائف متعددی که وجود داشت، نتیجه بحث این بود. ولی برای اینکه بحث تکمیل بشه، همونطور که در قسمت‌های قبلی به نحو فی الجمله اشاره می‌شد به اون چه که در فقه عامه در این مسئله وجود داره و اون چه که در فقه وضعی یعنی حقوق و قانون در این قسمت در مسئله وجود داره، از باب اشاره این قسمت هم اضافه میشه به مطالب قبلی که به حسب فقه عامه در تصرفات سبی چه حدی مورد تصدیق قرار گرفته و چه حدی مورد تخریب و حکم به بطلان شده، به حسب قانون و فقه وضعی هم چطور، به حسب اون چه که در فقه عامه اومده. بله، به حسب اون چه که در فقه عامه اومده اینها نوعا این گونه تقسیم کردن که تصرفاتی که از سبی در اون قسمت سبی غیر ممیز فعلا مورد نظر نیست، اون که بله لا اشکال در عدم اعتنای به تصرفات معاملی سبی غیر ممیز، اون چی که جای تعرض داره اون قسمت تصرفات سبی ممیزه. اومدن در فقه عامه گفتن تصرفاتی که از سبی ممیز صادر می شود اینها سه قسم هستن. یک قسم از تصرفات تصرفاتی است که نفع محض فی حق سبی است، نفع محض، هیچ حالت اضرار و ثقل و بذری بر علیه سبی نیست. مثال هم زدن که قبول الهبه یا صدقه در بعضی از موارد، که احراز المباهات در بعضی از کتب هم مثال زدن که قبول ابراء الدین در نظریت العقد، بله مثال کتاب نظریت العقد سنغوری مثال زدن به اینکه این موارد قبول در ابرا، حالا با غمز این از مناقشاتی که در بله با غمز از مناقشاتی که در بعضی از مثال ها هست، چون در تحقق ابرا و دین قبول اصلا شرط نیست، ابرا از ایقاعات، همین که دائن و طلبکار بله ابرا بکنه و اظهار بکنه که من اون چرا که در ذمه دیگری طلب دارم اونو بخشیدم، همین با همین دین منتفی میشه طرف مقابل ولو قبول هم نکنه. حالا واقعا نظر مثال ها، ولی عنوان کلی در قسم اول اینه که تصرفاتی که نفع محض فی حق سبی هست، این تصرفات نافذ هست و تصح من السبی ولو بدون اذن ولی، گفتن این تصرفات نافذه ولو ولی اذن هم نده، ولی این تصرفات نافذه، قبوله به احراز و مباهات، همون تملک در حیازات و مباهات و اینها، گفتن این این یک قسم. دلیلی هم که برای این قسم کردن اینه که این تصرفات مثل قبول اینها نفع محض، ضرر بله موجب ضرر نیست. خب وقتی که نفع محض بود ضرری در این قسمت وجود نداشت، اینجا دیگه جای حجر و ممنوعیت نیست. ادله حجر و ممنوعیت در جایی سبی را محجور کردن که بخواهد تصرف علیه خودش داشته باشه، ولی جایی را که تصرف او لنفع او هست، تحصیل ماله، این را نمیگیری. این را با این دلیل و با این وجه گفتن که حکم در این صورت، بله حکم در این صورت به حسب نوع فتاوای اینها، فتاوای عامه، حکم به صحت میشه. البته در کتاب بله حالا این که این فعلا نقل دلیله، ولی این دلیل علیل هست به وجوه عدیده، اونو فعلا الان بعد اشاره میکنه، ولی اصلی مطلب دیگه اینه که اونا تحلیل کردن اینه، حالا این تحلیل اینها هست دیگه، گفتن که این قسمت چون نفع محض دلیل حج اینجا رو نمیگیره، دلیل حج ناظر به جایی است که بله از دلیل حج از باب حفظ حق سبی هست، اونجایی که تصرف او ضرری علیه خودش باشه اونجا دلیل حج ناظر هست، چون حفظ سبی را نفع حافظ نفع سبی هست برای در حقیقت حمایت از حق سوی، اون ادله حج جعل شده بیان شده. در این قسمت اینه، به حسب نوع فتاوا اینه، ولی در بعضی از کتب مثل کتاب معاملات مالیه معاصر اصالتن و معاصران گفتن که در این قسمت در مقابل جمهور فقهای عامه خالف الشافعیه اینا گفتن که نه، این تصرفات لنفع هم لا یسه و این ارزن له الولی، ولی این رأی خصوص شافعی است، بقیه این را نگفتن. بقیه از جمله حنابله اینا قائل به این هستن که نه، قبول در این موارد صحیح هست، ولی در قبضش بعضی ها مثل حنابله اشکال کردن، ولی در قبول اشکال نکردن. بقیه هم که به صورت مطلق گفتن هم قبول هم قبض، همه این تصرفات چون تصرفات لنفع هست اینها صحیحه. این یک نوع از تصرفات. تصرفات نوع دوم گفتن تصرفاتی است که ضرر مالی محض، ضرر محض در مقابل تصرف اول که نفع محض بود، ضرر محض در حق صغیر، ضرر محض در حق صغیره. مثل اینکه سبی بخواهد اموالش را بذل بکنه، بخشش بکنه به دیگران، تبرعا بخواهد مالش را به دیگران هبه بکنه، قرض بده، صدقه بده، اثر بکنه، امثال اینها، ولو به اذن ولی هم باشد، این تصرفات صحیح نمیشه، چه به اذن ولی چه بدون اذن ولی. چون این گونه تصرفات، دلیلی هم که آوردن دلیل اینه، چون این گونه تصرفات اضاعه مال، تضییع مال سبی هست و تصرفی که مصداق تضییع مال سبی باشه این تصرف نافذ نیست، ولی هم حق اذن در چنین موردی را نداره، ولی گذاشته شده برای اینکه حافظ مصالح سبی باشد. این تصرفی که به ضرر سبی هست، تضییع مال سبی هست، ولی حق چنین حق دخالت در این گونه تصرفات را نداره. این هم صورت دوم. نوع سوم و صورت سوم گفتن تصرفاتی است که اینطور نیست که نفع محض باشه او ضرر محض باشه، بلکه تصرفاتی است که محتملتون لنفع و ضرر، اما معاملات مرسوم و رایجی که در بین مردم هست در برای اینکه به غرض سود، مثلا رسیدن به سود، این معامله رو انجام میدن، ولی در بعضی از موارد ممکنه به سود نرسن، به ضرر برسن، محتمل ضرره و نفع. در این قسم سوم که هر نه گفتن که ما مورد بحث ما فقط قسم سوم باید باشه، به لا حکم در قسم اول و دوم روشنه، احتیاجی به بحث نداره. اونی که مورد بحث، مورد نزاع هست، قسم سوم هست و در قسم سوم هم به حسب اونچه که جمهور عامه گفتن اینه که تصرفات سبی ممیز در جایی که مستقل به رأی نباشد بلکه با رأی ولی او، ولی شرعی خودش اقدام بکنه، در اقدام او به رأی ولیش باشه، اون نافذه. تفصیل بین صورت استقلال و عدم استقلاله. این بحث به اون چی که در بله کتب عامه نسبت به آرای عامه در این قسمت ذکر شده، اما از جهت قانونی هم در قانون نوع کشورهای عربی هم به همین صورت در اون نوع تصرف اول به نحو مطلق گفتن که حکم صحیحه. در قانون مدنی ایران هم که از اونجا معمولا بله از عقص شده، یه قسمتش حداقل عقص شده از اون مجله عدلی که به عنوان قانون در کشورهای اسلامی در حکومت عثمانی نوشته شده، این ماده قانونی که در اونجا اومده ظاهراً مأخذش همون مجله عدل که بله گفته شده که اون تصرفاتی که لنفع تصرفاتی که لنفع صغیر ممیز هست اون تصرفات نافذه، مورد من تصرفاتی است که نفع محض نباشه. بسم الله علی محمد و آل محمد.